امیرحسین رادان، خواهش میکنم که تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. دوستان عزیزم، خوب اطلاع دارید حتما، یعنی حتما که تردیدی نیست که دنبال میکنید انتخاباتی رو که در آمریکا پیش اومد. انتخابات میان دوره‌ای بود که در این انتخابات میان دوره‌ای به اصطلاح دو تا مجلس برای برخی از نمایندگان، مجلس نمایندگان و مجلس سنا که در واقع کنگره رو تشکیل میدن و قوه مقننه این کشور هستن و قوه مجریه که سرپرستی رئیس جمهور آمریکا هست و بخش قضایی، یعنی در این انتخابات 6 نوامبر در حقیقت اتفاقاتی افتاد که من فکر میکنم حالا دوستان و وقتی که صحبتشون شد به این بپردازن و چه تحولاتی رخ داد. اما آنچه که در اینجا اتفاق افتاد میتواند غیر مستقیم در سیاست‌های خارجی، غیر مستقیم در سیاست‌های خارجی که یکیش مسئله ایرانه، تاثیرگذار باشه. از همین جا بگم که بحث آقای امیرحسین لادن در رابطه با تأثیر عامل خارجی در برپایی دموکراسی خواهد بود و اینکه ما میبینیم گروه‌هایی هستند که به این بسیار اهمیت میدن و منتظر هستند که در خارج یک چیزی صورت بگیره، یک اتفاقی صورت بگیره که به اصطلاح دموکراسی در ایران و یا تغییر رژیم و یا هر چیزی که به هر حال وضع رو تغییر بده به وجود بیاد. مجددا درود به شما میفرستم. خواهش میکنم با این مقدمه آغاز کنید که اتفاقاتی که در دو هفته اخیر افتاد، در هفته گذشته، کوتاه راجع به این با ما صحبت کنید و بفرمایید.
حتما در مورد انتخابات آمریکا البته باید در نظر بگیریم که مجلس شورای آمریکا، کنگره، الان اکثریت رفت به دست جناح مخالف ترامپ، پس بنابراین اون خودسری هایی که ترامپ میکرد همش تبدیل میشه به شعار. البته اون خودسری هایی که میکرد بیشتر شعاری بود، پس بنابراین باید خیلی بیشتر مراقب باشه برای اینکه امکان اینکه گرفتار دادگاه و سقوط بشه هم وجود داره. شما به من گفتین که در مورد وابستگی و نفوذ و دخالت بیگانگان در ایران مطالبی رو بیان کنم که من می‌خواستم سیستماتیک یه چیزایی رو برای آگاهی دوستان بگم. به من اشاره کردین دفعه پیش که در مورد وابستگی، نفوذ و دخالت بیگانگان صحبت کنیم. می‌خواستم یه تاریخچه کوچیکی سریع برای همه بگم که این دخالت و نفوذ و وابستگی 450 سال پیش در زمان ماجرای شاه عباس و چارلز اول آغاز شد. شاه عباس در 16 سالگی کنترل سیاست ایران رو در دست گرفت. ایران به شدت آشفته بود. در جنوب ایران پرتغالی ها با تسلط به جزیره هرمز خلیج فارس رو کنترل میکردن، در شمال غربی امپراتوری عثمانی دخالت میکرد و شاه عباس برای نجات دست به دامن چارلز اول میشه. اول با این ایده که میخوایم با شما رابطه اقتصادی سیاسی داشته باشیم، ولی پشت این هدف این بود که ازش کمک نظامی بگیره و تونست این کارو بکنه، برفرض با این تفاوت که انگلیسا به ایران کشتی های جنگی رو آوردن تو خلیج فارس، پرتغالی ها رو بیرون کردن و خودشون جانشین اونا شدن. یعنی شاه عباس برای نجات خودش دست به دامن بیگانه شد بدون اینکه خبر داشته باشه که بیگانگان فقط دنبال منافع کشور خودشون هستن. یعنی ما هم استقلال اقتصادیمون رو از دست دادیم و هم اقتصاد سیاسیمون افتاد به دست بیگانه. به طور خلاصه اشاره میخوام بکنم به رابطمون با روسیه. یه مسئله هست که میگه اوضاع ایران گل بود به سبزه نیز آراسته شد و این ورود روس به زندگی ما بود. در ایران دیکتاتوری و خودکامگی با قاجاریه و نفوذ روحانیت، تونست روحانیت اینقدر دخالت کردن و تشویق کردن پادشاه های قاجار رو که امام زمان پشت ماست و رفتن به جنگ روسا و ما با شکست روبرو شدیم و بخش بزرگی از ایران رو از دست دادیم و برای بیش از 100 سال روسیه در تمام امور زندگی ایران دخالت میکرد به وسیله دو تا پیمان نامه که باز همه باش آشنا هستین. اولیش پیمان گلستان بود که در حدود 220 هزار کیلومتر از خاک ایران رو از دست دادیم که شامل قفقاز و ارمنستان و گرجستان و یه منطقه عظیمی میشد. در ضمن 120 هزار کیلومتر مربع از منابع آبی، منظورم دریای مازندرانه که باز این رفت به دست روس‌ها. و ما از این هیچ چیزی نیاموختیم. 15 سال پیش باز با اونا وارد جنگ شدیم و شکست خوردیم و پیمان ترکمنچار رو بستیم که باز دوباره نخجوان و ایروان و کوههای آرارات رو از دست دادیم. 5 میلیون تومان غرامت دادیم و کشتیرانی تجاری برای روسا در دریای مازندران آزاد شد و کشتی جنگی روسی منحصراً در دریای مازندران بود و حق کاپیتولاسیون. یعنی این دو پیمان نامه‌ای که باعث سرشکستگی و شکست ایران بود نه تنها استقلال اقتصادی و سیاسی مونو پیش از یک قرن در اختیار بیگانه گذاشت، بلکه صدمه جانبیش خیلی بدتر بود و اون اینه: وابستگی رو توی فرهنگمون طوری جاسازی کرد که بهش مقبولیت و مشروعیت کاذب داد. در این چارچوب بخوام دو تا مثال بزنم که اینو برای دوستانمون روشن کنم. مورگن شوستر بیش از 100 سال پیش یه چیز جالبی می نویسه در این مورد. میگه که محمد علی شاه قاجار شاید هرزه‌ترین، بزدلترین و پلیدترین هیولای قرون اخیر است که سلطنت را در ایران به ننگ آلود. معلم سرخانش روس سیاه دل بدنامی بود و چون محمد علی به پادشاهی رسید، سرسپرده دولت روس و کارگزار آن دولت در ایران برای قلع و قمع حقوق مردم شد. خب ببینین، شاه ایران نوکر و عامل روسی است. مثال دوم مال بوسوغدوله است که میدونیم که با گرفتن رشوه قرارداد تحت الحمایتی رو امضا کرد، ولی ما میخوایم در مورد اثر جنبیش صحبت کنیم. داریم راجع به این که چجوری این مورد پذیرش قرار گرفته، این وابستگی. ببینیم چی میگه. میگه هر که پول داد برای او کار باید کرد، وجدان، عقیده، مسلک مهم است. در این مورد میرزاده عشقی که شاعر و نویسنده مبارز بود و به دست عمال رضاخان، به دستور رضاخان به قتل رسید، در مورد بوسوغدوله میگه که بوسوغدوله مردم رو دله کرد، به احزاب سیاسی آموخت که با تغییر عقیده میتوانند کاسبی کنند و ایمان و عقیده و وجدان را از اذهان اغلب آزادی خواهان محو کرد. و اما برای اینکه اینجا نشون بدیم که چجوری، یعنی ثابت کنیم که چجوری مقبولیت، وابستگی مقبولیت پیدا کرده، کافیه نگاه کنیم به پدر و پسری که عامل انگلیس بودن و نیم قرن به میهنمون حکومت کردن. انگلیس ها برای کنترل ثروت و قدرت با زیرکی و زبردستی برای سرپا نگه داشتن حکومت دست نشانده رضاخان تبلیغات گسترده‌ای رو آغاز میکنن. برای مثال میخواستن نوکر و عاملشون رو به عنوان یک سرباز فداکار غالب کنن به ملت و میخواستن با ارائه برنامه‌های امنیتی و سازندگی یه تصویر کاذبی در اذهان مردم جاسازی کنن. همه نشریاتی که موضوع اینا بودن شروع میکنن به تبلیغات، از جمله میبینیم در نشریه کاوه مینویسه که رضاخان برای انهدام تعصب و گسترش تربیت ظهور کرده، و توی این نشریه مخالفان رضاخان رو اجنبی پرست نشون میده. خود رضاخان نوکر اجنبیه، ولی کسی باش مخالفت کنه اجنبی پرست. انگلیس برای ردگم کردن از هیچ حربه‌ای فروگذار نیست. تا رضاخان بتونه به آسونی خواست ها و منافعشون رو در ایران پیاده کنه. و این خواست ها منافع دو تا خواست اصلی بوده، یکیش تحت الحمایگی و دومیش تغییر و تمدید قرارداد نفت که طبق لایحه الحاقی به انجام رسید. میرسیم به محمد رضا. اون دفعه خدمت یکی از دوستان که پرسیده بود راجع به سند، این سند شماره 462 جلد سوم روابط خارجی 1942، لینکش هم میتونم برای دوستا بفرستم. این تعهدنامه سه‌ماده‌ای سرسپردگیه که تا زمانی که شاه اینو امضا نمیکنه و طرف دیگر امضا آقای انتونی ایدنه، شاه بهش نمیذارن به سلطنت برسه، یعنی اون موقع بوده ولیعهد، و شاه میشه عامل اجرای خواستهای انگلیس در ایران و اولین مأموریتش و اجرای وظیفه‌اش این بوده که منابع نفت ایران رو بتونه باز برگردونه به انگلستان، که در میدونیم که نهضت ملی شدن نفت اونو ملی کرده بود، یعنی شرکت کرد در کودتا. و پس از کودتا 25 سال در خدمت CIA و آمریکا انجام وظیفه کرد. پدر و پسر هر دو وابسته و سرسپرده، ولی داریم راجع به مقبولیت وابستگی صحبت میکنیم. امروز عده‌ای پشت سر اونا سینه میزنن و شعار میدن، یعنی وابستگی رو میپذیریم و زور مقبولیت داره. در اینجا همینجور که داریم میریم جلو میرسیم به استقلال اقتصادی در رژیم فاسد ملاها. اصل 43 قانون اساسی رژیم فقاهتی اینو میگه: هدف عالی جمهوری اسلامی تحقق استقلال اقتصادی، رفع فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان هاست. می نویسه از دیدگاه جمهوری اسلامی کسب استقلال اقتصادی یک وظیفه انقلابی است. و تو بند یک میگه که تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، ایجاد امکان کار برای همه به منظور رسیدن به مرحله اشتغال کامل در جامعه. خب حالا نگاه کنین به حقیقت، واقعیت. 40 سال از تاریخ این نوشته و این قانون میگذره، چنانچه این برنامه حقیقی رژیم بوده. ما میبینیم که کارنامش نمایانگر اینه که رژیم با شکست مطلق روبرو شد، یعنی بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی و عدم کارایی ملاها. حالا چنانچه این نوشته و این قانون اساسی برای اقفال و عوام فریبی مردم بوده، مانند سخنان دروغ خمینی و وعده های پوچش در پاریس، میبینیم که راهی به جز براندازی نداریم. استقلال اقتصادی بدون استقلال سیاسی امکان پذیر نیست و تنها یک بار در میهنمان وجود داشته. در این رابطه به جایی که نظر خودم رو بگم، یک سندی رو براتون میخونم. سند گزارش شماره 256 واشنگتن 18 جولای 1952، یعنی دقیقاً 14 ماه پس از ملی شدن صنعت نفت. OIR Office of Intelligence Research، OIR یک بازوی اطلاعاتی و پژوهشی شورای امنیت و وزارت امور خارجه آمریکاست که گزارش‌هاش تبدیل میشه به سیاست خارجی آمریکا، یعنی یکی از مهمترین منبعای اطلاعاتی و پژوهشی آمریکاست. OIR ببینید در مورد این 14 ماه حکومت جبهه ملی چی می نویسه؟ داره گزارش میده به دولت آمریکا. میگه مقایسه انقلاب سیاسی اجتماعی جبهه ملی با قرارداد نوین فرانکلین روزولت برای توسعه اقتصادی در آمریکا بی مناسبت نیست. یعنی میگه این 14 ماه حرکت سیاسی اقتصادی جبهه ملی در ایران مانند قرارداد نوین فرانکلین روزولت در آمریکا است، این بعد از سقوط اقتصادی و ورشکستگی آمریکا است. بعد میگه که هدف جبهه ملی تنها ملی کردن صنایع نفت و کوتاه کردن دست انگلیس از ایران نبود، بلکه تلاشی در اصلاح انتخابات، سیستم مالیاتی قابل اجرا و عدالت اجتماعی است. از این گذشته حزب سوسیالیست ایران به رهبری الله یار صالح و اعضایش که خیلی از آنان تحصیل کرده های خارج از کشور و از طبقه متوسط هستند، اهداف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روشنی دارند. مصدق، الله یار صالح، حسین فاطمی، مکی پیش از این اعلام کرده و همواره در تلاش بودند که اوضاع اجتماعی اقتصادی ایران را دگرگون و بهسازی کنند. این گزارشیه که OIR داره میده به دولت آمریکا برای برقراری سیاست خارجی آمریکا. همینجوری داریم میریم جلو، میرسیم به آیزنهاور که در انتخابات ریاست جمهوری میرسه و در رابطه با ایران و جبهه ملی از CIA میخواد که یک گزارشی در مورد شخصیت، برنامه و کارهای مصدق بده جبهه ملی. CIA گزارشش میگه که این خیلی خلاصشه، میگه مصدق شخص میهندوست و درستکار و با شهامتی است، ولی تنها به دنبال ملی کردن صنایع نفت نیست، بلکه مصدق خواهان استقلال اقتصادی کشور و معتقد به سیاست خارجی غیر متعهد، یعنی بی‌طرف است. خب ببینید این اصلا برای آمریکا قابل قبول نیست. داریم در مورد زمانی صحبت می‌کنیم که دنیا، جهان دو قطبیه، قطب کمونیست و قطب به اصطلاح آزاد، و ایران از دید نگاه کنیم که ایران و آمریکا چجوری بهش نگاه میکنه. ایران برای آمریکا یک کشوریه که 600 مایل مرز مشترک داره با اتحاد جماهیر شوروی، کشوریه که سومین بزرگترین منابع نفت و انرژی دنیا رو داره، و اون وقت دولتش میگه ما میخواییم بی‌طرف باشیم. خب این نه برای آمریکا قابل قبوله، نه برای آقای آیزنهاور که سیاستش با تکیه به یک فلسفه است: چنانچه با ما نیستی بر مایی. همینطوری ادامه بدیم بریم جلو. میخوام یه نوشته ای رو باهاتون به اشتراک بذارم براتون بیان بکنم که فکر کنم این نوشته ماله بیش از 100 سال پیشه، ولی میتونه پاسخگوی اوضاع فعلی ایران باشه. این مال همون آقای مورگن شوستره که میگه اوضاع دردناک کشور، داره درباره ایران صحبت میکنه. فقر و درماندگی مردم، اقتصاد ورشکسته و فساد گسترده حکومتگران. میبینیم تا اینجا کاملا مثل اینکه داره درباره رژیم فقاهتی صحبت میکنه. بعد میگه ایران برای خروج از چنین بنبستی نیاز به یک برنامه مشخص شفاف برای دوباره سازی و نیاز به نهایت از خودگذشتگی و میهن پرستی طبقات آگاهش دارد. واقعا بی‌نظیره. و اما اندیشکده بر این باوره که برای گذار پیروزمندانه از استبداد به دموکراسی نیاز بیچون و چرا به شهروندانی آگاه، میهندوست و از خودگذشته داریم که گرد برنامه جایگزینی مشخص و شفاف همراه و همگام باشند. سپاسگزارم.
آقای لادن، سوال اساسی رو من خودم دارم. در حقیقت شاید به علت زیغ وقت شما مشغول زمینه‌های تاریخی شدید و به مسئله امروز، یعنی آنچه که کنشگرا مورد نظرشون هست، امروز در حال حاضر بخشی از اپوزیسیون، حالا من خصوصیت مشخصش نمیگم، ولی اون فرهنگ رو دارند که هنوز برای تغییرات درون کشور و تحولات اجتماعی چشم امید به قبله های مثلا واشنگتن یا لندن دوختن، در این حال که ما معتقدیم آینده دموکراتیک ایران دیواری اصلا دور خودش نخواهد، به هیچ گونه دیواری نخواهد بود. ما با همه کشورها، تمام کشورها استثنا نداره ارتباط خواهیم داشت، و ارتباطی که ارتباط برابر، منتها اون زمانی است که ما توانسته باشیم ما مردم سررشته امور رو در دست خودمون بگیریم. یعنی به عبارت دیگه یک حکومت قاصد ستمگر فاسد رو برکنار کرده باشیم و اومده باشیم این رو به عهده بگیریم. در حال حاضر شما اگر بخواید به این سوال جواب بدید کوتاه با توجه وقتی که داریم، این نقش رو چگونه میبینید؟ چه اندازه این رو مضر، مفید یا بی اثر میبینید؟ نقش عامل خارجی و یا دلبستگی به عامل خارجی در حال حاضر به آمریکا و مسئله برجام و اینکه چه کار خواهد کرد و چجوری میره و دنبالش میره هست چی خواهد بود؟ بفرمایید آقای لادن.
سپاسگزارم. حتما. ببینیم، این اشاره‌ای که من به تاریخچه وابستگی 450 سال پیش کردم، فکر کنم نشون بده که وابستگی و نجاتمون رو از دیگران، از بیگانگان خواستن، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که کشور ما کاملا فلج بود و نمیتونه سر بلند کنه. در اون دوران قاجاریه کار به جایی رسید که حقوق سربازها رو نداشتن بدن و سربازها یا گدایی میکردن یا راهزنی. یعنی کشور در اون حد سقوط میکنه. خب ما بیبایستی یک درسی از گذشته بگیریم. این یک. دو، نگاه کنین به تاریخ نچندان دور. در مورد رضا خان و محمد رضا خان صحبت کردیم و آیا ما میخوایم بیایم همین مسائل رو دوباره سازی کنیم؟ یعنی بیایم سلطنت رو باز بذاریم سر جاش؟ ما نتیجهش رو دیدیم، تجربهش رو با پوست و استخونمون حس کردیم و لمس کردیم. بعد به این که این مشکل این هست که وقتی شما یک کشور وابسته‌ای هستی، اون وقت هیچ نوع مسئولیت پذیری هم وجود نداره. حتی الان به جای این که بیان ما ایرانی ها بپذیریم که رضا خان و محمد رضا شاه اینا همه وابسته و نوکر بودن، سرسپرده بودن، میایم دنبال این میگردیم که دیگران اینها رو بردن، ژیسکار داستان و نمیدونم جنرال هویزر و کارتر این و گواتلوب اینا رو سرنگون کردن. یعنی نمیخوایم بپذیریم که چیزی که اینا رو سرنگون کرد خودکامگی و خودمختاری اینا بود، دیکتاتوری بود، مردم دنبال عدالت و آزادی بودن. یعنی دو تا جنبه داره، یک قسمت این که ما وابسته و یک حکومت‌های غیر مردمی داریم که پایگاه مردمی ندارن، یعنی به جای این که بیان به جای وابستگی باید برن دنبال پایگاه مردمی. اتفاقا در این مورد داستان کوتاهی رو خدمتتون بگم که زمانی که داشتن رضا شاه رو بیرون می‌کردن، میدونین که اشرف پهلوی دشمن خونی مصدق، ولی داره برای دوستاش تعریف میکنه، میگه که شنیدم که مصدق در یک جمعی گفته من اگر جای رضا شاه بودم میرفتم تو میدون توپخونه که بعدن شد میدون سپه، میگفتم ای مردم انگلیس ها میخوان منو بیرون کنن، من نمیخوام به دستور اونا برم، شما به من بگین اگه میخواین من از ایران برم به دستور شما برم. بعد اشرف به اطرافیانش میگه آره من با این حرف مصدق موافقم. ولی اینجا یه چیزی رو درک نمیکنه اشرف، و اون که مصدق منظورش این بود که اگر رضا خان به جای اینکه نوکر انگلیس بود خدمتگزار مردم بود نمیتونستن بندازنش بیرون. و یا حتی میبینی که شاه توی کتاب پاسخ به تاریخ میگه که جنرال ربیعی فرمانده نیرو هوایی در دادگاه انقلاب گفته که جنرال هویزر شاه رو مثل موش مرده از ایران پرت کرد بیرون. خب اگر شاه وابسته و نوکر نبود، یک کشور خارجی، یک کشور بیگانه نمیتونست از ایران بیرونش کنه، ملت باهاش بودن، پایگاه مردمی داشت. یعنی ما باید، من میگم باید غیر مستقیم بیاموزیم که نمیتونیم این اشتباهات رو هی تکرار کنیم. کسانی که دارن سنگ آمریکا و اسرائیل و عربستان و دیگران رو به سینه میزنن، از دید من کمدان و گمراهن. باید حداقل چشمشون رو به این تجربه ها باز کنن. نمیدونم پرسشتون رو پاسخ دادم یا نه.
پاسگزارم. البته بحث بسته نیست، و چون ما در واقع به عنوان کنشگر، به عنوان فعال، به عنوان کسانی که عزم و اراده داریم که با همراه با مردم ایران دموکراسی رو مستقر کنیم و فقط به سرنگونی نمی‌اندیشیم و از همپاشیدگی نمی‌اندیشیم، طبیعتاً این بحث‌ها برای ما خواهد بود که راه ما روشن‌تر باشه و بهینه‌ترین و کم خطرترین راه‌ها رو انتخاب بکنیم. سه تحول عمده در واقع انقلاب مشروطه، انقلابی بود، انقلاب ناکام در واقع، چون با کودتای محمد علی شاه و بعد با کودتای بعدی 1299 سید ضیا در حقیقت مشروطه تعطیل شد و یک شکل سوری باقی گذاشت. جنبش ملی شدن برای خودش یک انقلابی بود، همونطور که آقای لادن عزیز هم توضیح دادن، فقط مسئله اقتصادی و ملی شدن نبود، بلکه در واقع یک انقلابی بود برای استقلال، یک کوشش عمومی بود. اگر انقلاب رو یک خواست توده‌ای بذاریم و به میدان آمدن مردم برای یک چیز و اون استقلال اقتصادی و طبیعتاً سیاسی و دموکراسی، که اینا با هم تفاوت، یعنی در واقع اینا ارتباط ناگسستنی داره. و انقلاب دموکراتیک 57، انقلاب 57 انقلاب دموکراتیک بود، البته با کودتای خمینی و ضد انقلاب اسلامی استبداد تداوم پیدا کرد با شکل مذهبی، شکل فقط عوض شد، وگرنه جوهر استبداد همون بود. و چون شکل مذهبی داشت، خونریزتر و غارتگرتر، فاسدتر از اون بود. آقای لادن بفرمایید.
فقط یک اشاره، شما فرمودین کودتای ست ضیا کودتا نکرد، ست ضیا عامل بود. کودتای 1299 100% کودتای انگلیسی بود. تمام اسناد، هم اسناد وزارت امور خارجه انگلیس، وزارت امور خارجه آمریکا و اسناد دیگه، همه نشون میدن که کودتای 1299 از الف تا ه و ی و ز انگلیسی.
بله متشکرم. البته دوستان عزیز توجه داشته باشن نشست های دو هفته یک بار یا هفته های یک شنبه های دوم و چهارم ماه های میلادی عرض میکنم، دوم و چهارم، اینا فقط در رابطه با مسائل عام جنبش آزادی خواهانه در واقع فتح باب میکنه. گفتگوها رو در رابطه با حتی مسائل تاریخی ممکنه بعضی از دوستان با من هم نظر یا با آقای لادن هم نظر نباشن. از شما سپاسگزارم آقای لادن و در برنامه های دیگه و گفتگوهای دیگه حتما در خدمت شما خواهیم بود.